أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف أخرى.
آنها زنان مطلقه را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی شماست سکونت دهید و به آنها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید و مجبور به ترک منزل شوند، و اگر باردار باشند نفقه آنها را بپردازید تا وضع حمل کنند، و اگر برای شما فرزند را شیر می دهند پاداش آنها را بپردازید، و درباره فرزندان کار را با مشاوره شایسته انجام دهید، و اگر به توافق نرسیدید زن دیگری شیر دادن آن بچه را بر عهده می گیرد.
لینفق ذو سعت من سعتی ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
آنان که امکانات وسیعی دارند باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند، و آنها که تنگ دستند از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند. خداوند هیچ کس را جز به مقدار توانایی که به او داده تکلیف نمی کند. خداوند به زودی بعد از سختی ها آسانی قرار می دهد.
این آیات بار دیگر بر آیات حقوق همسر در دوران عده طلاق تاکید کرده و می‌فرماید مبادا در این دوران چند ماهه در مورد مسکن و نفقه به آنان سخت بگیرید و حقوق آنها را مراعات نکنید، به ویژه در خصوص زنان باردار که نیاز به مراقبت و رسیدگی بیشتری دارند. باید تا زمان وضع حمل همه نیازهای آنان را برآورده کنید. پس از وضع حمل نیز در خصوص نحوه نگهداری از نوزاد و شیر دادن او با هم مشورت و تفاهم کنید تا نوزاد از شیر محروم نشود و در صورت عدم پذیرش مادر دایه ای را برای او انتخاب کنید. ادامه آیات به یکی از اصول مهم در زندگی اشاره کرده و می‌فرماید تکالیف خداوند به مقدار توانایی افراد است، پس زنان نباید بیش از حد توانایی مرد از او انتظار داشته باشند، چنانکه مردان نیز نباید از مصرف مال و ثروت خود در راه رفاه خانواده بخل ورزند و بر خانواده سخت گیرند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. 1. در دوران عده طلاق مرد حق تحقیر زن و سخت گرفتن در مورد نفقه و مسکن او را ندارد و باید همانند قبل شرایط زندگی را برای همسر فراهم کند. او مجاز نیست به همسری که طلاق داده ضرری برساند و یا او را در تنگنا قرار دهد. 2. ملاک در تأمین نفقه و مسکن مقدار توانایی مرد است، نه میزان توقع زن که چه بسا بیش از توانایی و امکانات مرد باشد. 3. در خصوص فرزندان مشورت پدر و مادر برای تعیین سرنوشت آنان مورد سفارش اسلام است. و نکته پایانی این که افراد به اندازه توان خود مکلف هستند. اسلام دینی واقع‌گراست و تکلیف فوق طاقت ندارد.
شکرن یا ربی شکرن
یا ربی شکرن هديت قلبي شكرا. نوبت میرسه به صحبت کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و گرامی. سخن ما پیرامون اهمیت نماز بود با عنوان مهمترین نشانه ایمان و مصداق عمل صالح. در آخرین برنامه گفتیم رسول خدا که درود خداوند بر او و بر دودمان طاهرینش باد نماز را کلید بهشت معرفی کرده است. در روایت دیگری از همان گرامی فرموده است الصلاة میزان، یعنی نماز وسیله سنجش است. وسیله سنجش در اون جایی است که انسان مقدار یک شی را مشخص کند. در اینجا نفرمود الصلاة میزان، میزان چی هست؟ می تواند به دو معنا باشد. یک معنای آن این است که قرآن کریم می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما انسان ها و با ارزش ترین شما انسان ها اون کسی است که دارای تقوای بیشتر است. پس انسان ها خود انسان بعضی ارزشی بیشتر دارن، بعضی ارزشی کمتر دارن و بعضی ارزشی والا دارن. این که انسان ارزشمند است و ارزش بالا دارد یا متوسط یا پایین، به چه وسیله‌ای می شود انسان را بسنجد؟ در اون آیه شریفه تقوا را معیار سنجش ارزش انسان ها معرفی کرده است. و در اینجا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صلات و نماز را میزان سنجش اهمیت و قدر و منزلت انسان ها معرفی می کند. بین این روایت و بین اون آیه تعارض و تنافی نیست، بلکه اون آیه به صورت کلی تقوا را میزان ارزش انسان ها معرفی می کند و این روایت شریفه مصداقی از مصادیق تقوا را میزان سنجش معرفی می کند. بدین معنا که نماز به عنوان یکی از مهمترین اعمال متقیانه و از جمله مسائلی که تقوا و بی تقوایی به وسیله آن در انسان شکل می گیرد، نماز وسیله سنجش است. یعنی میزان ارزش هر انسانی را خداوند با نماز او می سنجد. اگر نماز او نماز با خضوع و خشوع و دارای شرایط و آداب بندگی باشد، پیمانه شخصیت این خواننده چون نمازی بسیار بالاست. و اما اون کسی که شرایط و آداب و اسباب درستی و قبولی نماز را انجام نمی دهد و یا خدای ناکرده اصلا نماز نمی خواند، ارزش او بدین پیمانه نیست بلکه پایین تر است. بنابراین تقوا مفهوم عام و کلی است که شامل همه کارهای خوب می شود و پرهیز از کارهای بد، ولی نماز خوندن یکی از شاه بیت های تقوا به شمار می رود. پس همان گونه که تقوا وسیله سنجش شخص انسان به شمار می رود، نماز نیز وسیله سنجش است. معنای دوم آن است که سایر اعمال انسان را با نماز می سنجند. توضیح این مطلب را در برنامه پیش رو در محضر شما خواهیم بود. تا اون زمان خدا یار و نگهدار شما باد و سلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آلی محمد. اللهم صل علی محمد و آل
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
پایان برنامه در وادی نور از رادیو دری رسیدیم. با تشکر از همراهی شما، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari، نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن. رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن.
یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه زربان آماده پخش است که از شما دعوت می کنم این برنامه را شنونده باشید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین. در برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امید است با ما همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی هستیم تا در ادامه جلسه قبل راجع به باورها و فکرها و برداشتهای غلط و اشتباه در حوزه پزشکی و طبی و مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب به بعضی از نکات و بعضی از باورها و برداشتهای غلط و اشتباه اشاره کردن. یکی که بعضی افراد فکر میکنن هیچ مشکلی ندارن، یا میگن ما با دکتر و با دوای دکتری کدام باور و اعتقاد نداریم، داروهای گیاهی و داروهای سنتی و یونانی را معتقد هستند که اینا مثلا برای خانم‌های حامله و باردار و خانمایی که شیردهی دارن، یعنی شیر میتن به طفلشان، برای اینا هیچ ضرری نداره، در حالی که اینا کاملا شناخته شده است که بعضی وقتها عوارض و خطرهای داروهای گیاهی و یونانی بسیار بسیار بدتر از داروهای صنعتی و تولید شده با سیستم طبی و علمی است. یکی از باورهای غلط و اشتباه در جامعه و بین مردم ایست که اگر یک دکتر معالج و یک پزشک در حین ویزیت بگوید که من راجب مریضی تو باید مطالعه بکنم، باید یک مشورت انجام بتونم، باید کتاب بخونم، یا امونجا با یک سیستم و لپتاپ خودش مراجعه بکنه که اطلاعات بیشتری راجب مریضی به دست بیاره، ایره مردم فکر میکنن که دکتر بی سواد است، این چیزی نمیفهمه، میگه ما باید مطالعه بکنم، در حالی که یکی از مسائل ارزشمند در جامعه پزشکی است که یک دکتر معالج معتقد باشه که ما باید راجب مریضی این نفر مطالعه بیشتری بکنم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب اکبر نژاد، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خداوند بخشنده مهربان خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه سلام و صبح بخیر عرض میکنم.
تشکر از اینکه لطف کردین باز فرصت دادین که در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز، البته در ادامه جلسه قبل، که به تعدادی از باورها و برداشت‌های غلط و اشتباه در حوزه صحت و سلامت اشاره شد، می‌خوایم بپرسیم که بعضی افراد با تفسیر و تحلیل‌های غیر علمی و خودسرانی که برای مریض خود یا برای دیگران انجام می‌دهن، یک اقدامات خودسرانی هم می‌کنن. سوال ما ایست که اینمی تحلیل ها و تفسیر ها، اینمی کارها از کجا سرچشمه گرفته؟ چرا مردم این قسمی عمل میکنن؟ کی مقصر است؟ مردم عادی یا میتونه پزشکان و دکتران معالج هم در ایجاد ای تفکرها و ای فکرها و ای برداشت ها نقش داشته باشند؟
قبلا خدمتتون عرض کردم باورهای غلط منشأ مختلف داره. حتی میتونن نخبگان یک جامعه منشأ ایجاد باورهای غلط باشن، ولی ما معمولا این باورهای غلط رو در جایی که آگاهی کمه. درسته که این باورهای غلط در هر سطح اجتماعی در تمام روابط دیده میشه، در تاریخ بوده.
درجه سانتیگراد باشد. تب معنی که شما به تیمانند سرماخوردگی مبتلا هستید. همچنین می تواند ناشی از عفونت‌های جدی‌تر مانند کرونا ویروس باشد. تب معمولاً در اثر مبارزه بدن شما با عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد می شود. 3 تا 5 روز طول می کشد و بیشتر افراد با مراقبت از خود در خانه از تب خفیف بهبود می یابند. عفونت دستگاه تنفسی، آنفلانزا و شرایط جسمی مشابه آنفلانزا، سرماخوردگی، اشکالات دستگاه گوارش، عفونت گوش، عفونت لوزه ها، بیماری های شایع دوران کودکی مانند سرخک، سرفه و تب روماتیسمی، آبل مرغان و عفونت های کلیه یا مجاری ادراری از جمله شرایط متداولی است که باعث ایجاد تب می شود. بهتر است بدانید با تب خفیف که دمای بدن شما بین 38 تا 39 درجه سانتیگراد می باشد، ممکن است گونه هایتان قرمز شود، احساس خستگی کنید و زمان لمس گرم باشید. شما با تب خفیف به طور کلی قادر خواهید بود فعالیت های روزمره عادی را انجام دهید. با تب بالا که دمای بدن شما بین 39 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد، با لمس احساس داغی می کنید. ممکن است شما برای رفتن به سر کار به اندازه کافی احساس راحتی نکنید و ممکن است دچار تیر کشیدن و درد شوید. اما با تب بسیار بالا که دمای بدن شما به بالای 40 درجه سانتیگراد می رسد، معمولاً دوست دارید در رخت خواب بمانید و غیر فعال باشید و به اندازه کافی احساس سلامتی و خوبی برای انجام فعالیت‌های عادی نخواهید داشت. ضمن اینکه زمان لمس بدن احساس داغی می کنید و ممکن است اشتهایتان را از دست داده باشید. اگر به هر دلیلی تب دارید، با توجه به این نکات بیماری خود را مدیریت کنید. مایعات زیادی بنوشید، به خصوص آب. در حالی که تب دارید، تصمیم بگیرید 2 تا 3 لیتر در 24 ساعت آب بنوشید. این امر خطرات کمبود آب بدن را کاهش می‌دهد. زیاد استراحت کنید. خوابیدن به مدت 2 تا 3 ساعت یک بار بهتر از فقط استراحت کردن است. مطمئن شوید که دمای اتاق معتدل باشد، نه خیلی گرم نه خیلی سرد. در صورت امکان پنجره ای را برای تهویه باز کنید، اما از سوز سرما جلوگیری کنید. لباس سبک بپوشید و از ملافه های سبکتر استفاده کنید. برای شستن صورت، دست و گردن از یک پارچه خنک استفاده کنید و ملافه و لباس های خود را به طور مرتب عوض کنید.
تشکر سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر محمد علی اکبر نژاد، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در رابطه با اهمیت تبابت صحبت کردند که تبابت یک هنر ارتباط برقرار کردن با بیمار است و ای که بر حال از خود درمانی ها باید پرهیز شوه. یک باور غلط است که افراد در مصرف داروها و یا در قطع کردن داروهایی که دکتر برش تجویز کرده باز یا خودسرانه یا با تجویز یک فامیل خود یک دوست خود ایره قطع میکنه باید پرهیز شوه، یک فکر بسیار غلط است. ای که مثلا بعضی از دواها و داروها یک دوری درمانش باید بگذره 2-3 هفته بعد اثر او دارو ظاهر میشه، یکی 2 روز میخورن قطع میکنن باز میرن پیش یک دکتر دیگه و دکتر خود عوض میکنن. و یکی هم اشاره شد که متاسفانه در جامعه وجود داره که برای هر دردی میاین مثلا میگن مصرف تریاک خوب است، در حالی که تریاک یک مسکن قوی است و هیچ برای هیچ مریضی درمان و معالجه نمیتونه باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب اکبر نژاد، ممنون از حوصله و توضیحات مفید شما تا حالا. در ادامه اگر مورد جدیدی از باورها و فکرهای غلط و اشتباه وجود داره برای ما بفرمایید.
باور جدیدی که بهش بپردازم اینه که ترس از مراجعه به پزشکان خاص، یکی از باورهایی که در شرایط فعلی و شاید در گذشته هم بوده و شاید یک مقدارم حق داشتن بیماران، ترس از مراجعه به همکارانی در رشته خاص، مثلا رشته روان پزشکی.
بله.
خیلی از بیماران مشکلات خیلی ساده‌ای داشتن که در حوزه همکاران روانپزشک قرار گرفته، ولی با توجه به که یک مارکی می‌خوردن، برچسبی می‌خوردن که مگه من بیمار روانی هستم، و به اصطلاح دچار تبعات و عواقب اجتماعی و خانوادگی خاص خودشون بشن، خودشون محروم کردن از مشاوره با یک روانپزشک عزیز و یا درمان‌هایی که لازم بوده که به راحتی بتونه این موردی که ازش رنج می‌بردن به راحتی کنترل بشه و کیفیت زندگیشون بالا بره. مثلا یک استراب ساده، یک بیماری استراب منتشر،
بله،
که به راحتی با گرفتن یک شرح حال و یک معاینه ساده متخصص محترم روانپزشکی میتونه اقدام به درمان این بیمار هم کنه. یا اختلال افسردگی، معضلات بسیاری از نوادگی فردی، شغلی و اجتماعی میتونه برای فرد ایجاد کنه، ولی به خاطر همین ترس از اون عواقب باری که رو دوش بیمار میذاره، خودشون محروم کردن از این خدمات و سالها فرد میبینیم حتی از زندگی عادی خودش ساقط شده، ولی حاضر نبوده که به یک همکار روانپزشک مراجعه کنه و با این دید که مگه من دیوونه هستم. این باور رو باید تغییر بدیم. در ارتباط با همین مشکل، ما در خیلی از مراکز مراجعه نمی‌کنن عزیزانمون.
بله،
مثلا شما به یک بیمار صلاح میدین بستری بشه، مثلا میگی شما باید در یک بیمارستان روانپزشکی بستری بشین، فرار میکنه بیمار. با همین زن که مگه من بیمار روانی هستم، غافل از این که در بیمارستان روانپزشکی بخش‌های متعددی وجود داره، همه که دیوانه نیستن. یه اصطلاح خاصی، محدود، بیماران محدودی هستن در رشته روانپزشکی که دچار سایکوز یا همون جنونی که تو ذهن مثلا شنوندگان شاید، خیلی از بخشای مثلا بیمارستان روانپزشکی میتونه اختصاص پیدا کنه به ترک اعتیاد، اختلالات خواب، اختلالات سرعی، حتی اختلالات استرابی و افسردگی خیلی سبک، اصلا نیاز به نگرانی نداره که بیمار فکر کنه حتما باید دیوونه باشه که در یک بیمارستان روانپزشکی بخوابه. یعنی اونجا مثلا بستری شد، دچار آرزه طولانی ما، یا درمانش لازمه که سالها ادامه پیدا کنه. اینجوری نیستش. ممکن در حوزه روانپزشکی هم یک درمان برای یک دوره کوتاه انجام بشه، 3 ماه تا 6 ماه. قرار نیست که بیمار تا آخر عمرش داروهای روانپزشکی رو استفاده کنه.
بله دکتر صاحب، به نظرم ترس و تشویش از مصرف و خوردن بعضی از دواها هم در بعضی ها دیده میشه، که فکر میکنم اگه موافق باشین در این رابطه هم یک توضیح بدین.
خواهش می‌کنم. ترس از مصرف بعضی از داروها هم هست، از جمله همین داروهای مغز اعصاب هستش که اکثرا تو ذهنشون این هستش که داروهای مغز اعصاب اعتیاد آوره.
بله،
طورت که ما در 1-2 مورد محدود داریم که مصرف اونم خودسرانه دارو توسط بیمار میتونه منجر به اعتیاد به دارو بشه، نه اون اعتیادی که باز نسبت به مواد مخدر وجود داره. یعنی باعث میشه که چنانچه بیمار دارو مصرف نکنه و علائم قبلی بروز کنه. منظور این از اعتیاد وابستگی منظوره، که اینم در گفتم موارد محدودی ما داریم، که وگرنه در سایر موارد این ذهنیت باید عوض بشه که دارای اعصاب اعتیادآور نیستن.
بله،
چند مورد محدود ممکنه بیمار احساس کنه که داروی اعصاب چاقش میکنه، مثلا اندامش به هم میخوره، مصرف نکنه. در صورتی که داروی مخصن، داروی که جدید تولید میشن با تکنولوژی جدید هستن و با تحقیقات جدید، اینها معمولا چاق نمیکنن، ولی داروهایی بودن در گذشته که مصرفش ایجاد چاقی میکرده، این ذهنیت در افراد ایجاد شده.
بله،
یا یعنی که من حتما باید مصرف طولانی مدت داشته باشم، دارویی که برای من تجویز میشه این دارو باید تا آخر عمر من بخورم، و این پیش‌داوری باعث میشه که اقدام به قطع دارو بکنه و عوارض بعدی، که این هم اینجوری نیستش. ما در خیلی از حوزه های درمانی دوره محدودی داریم برای درمان، مادام العمر معمولا نیستش درمان ها. و این انگ روانی که گفتم، اگه من دیوونه هستم که، یا روانی هستم که من دارو مصرف کنم، در صورتی که ما برای سردرد ممکن از این سرداد عصبی استفاده کنیم، تنشن هدک که باید کنیم در مورد، میتونه از داروی اعصاب استفاده کنیم و این ذهنیت رو چون دور کنن. و یا اینکه ممکن احساس کنم بگم داروی اعصاب مغز از کار میندازه، اینها همه باورهای غلطی است که باعث میشه که افراد به داروی خاصی گرایش نداشتن، مخصوصا دارویی که در حوزه روانپزشکی و مغز و اعصاب هستش، که این باور غلط حتما باید اصلاح بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. وقت دیگه نداریم، باز هم به هر حال فکر کنم برای جلسه بعد باید بحثا رو بگذاریم. بسیار تشکر.
من عذرخواهم از اطاله کلام، ولی چون باورها زیاد هستش مجبورم این مدت توضیحم بدم و امیدوارم که مفید فایده باشه.
خب، با شما خداحافظی میکنم دکتر صاحب. بازم سپاس. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
کبد نقش مهمی در ذخیره سازی و سوخت و ساز چربی بر عهده دارد. کبد طبیعی حاوی کمتر از حدود 5 گرم چربی در 100 گرم وزن خود است. بنابراین در حالت بیماری کبد چرب، میزان چربی در کبد بیش از 5% وزن کبد است که در این شرایط بیش از نیمی از چربی ها را تریگلیسیرید تشکیل می دهد. در اکثر موارد چاقی، اختلال در چربی های خون و کم تحرکی از علل بیماری کبد چرب است. اما موارد دیگری مانند بیماری دیابت، مصرف مشروبات الکلی، بدغذایی و سوء تغذیه، مصرف برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج و بیماری های مزمن نیز در بروز کبد چرب مؤثرند. از طرفی کبد نقش مهمی در سوخت و ساز و شکستن چربی ها در بدن دارد. حال در صورت بروز اختلال در آن، چربی در کبد رسوب کرده و موجب ایجاد کبد چرب می شود. در این حال تجمع چربی در کبد نتیجه اختلال در یکی از چرخه های گردشی بین سلول های کبد و بافت های چربی حاصل می شود. بیماری کبد چرب در افراد چاق شایع است. در اکثر مطالعات انجام شده بین 60-100% بیماران مبتلا به کبد چرب چاق بودند. عواملی مثل عدم تحرک جسمانی، توسعه تکنولوژی، زندگی ماشینی، شهرگرایی و مصرف بی‌رویه مواد غذایی چرب موجب شده اند تا شیوع چاقی روز به روز بیشتر شود. هنگامی که انرژی یا کالری ورودی بیش از حد مصرفی باشد، کالری اضافه در بافت چربی ذخیره می شود. حال اگر این حالت طولانی مدت باشد، چاقی به وجود می آید. افراد چاق نسبت به افراد دارای وزن طبیعی به بو یا مزه غذا به میزان بیشتری پاسخ می دهند. توجه داشته باشید که زیاد خوردن یک علت مهم چاقی است، اما تنها علت نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر تأثیرات محیطی، فرهنگی و ژنتیکی همگی در بروز چاقی دخالت دارند. ریشه بیماری های مانند فشار خون بالا، دیابت و کبد چرب در بزرگسالی در سنین کودکی است. بنابراین باید همونطور که برای آینده فرزندانمان سرمایه گذاری می کنیم، به فکر سلامت آنان و اصلاح رفتار تغذیه‌ای آنها هم باشیم. مصرف چربی های خوب مانند اسیدهای چرب اشباع نشده در روغن زیتون و آجیل می تواند چربی های اشباع شده گوشت ها یا برخی غذاها را از بین ببرد. منابع دیگر چربی های خوب مانند اسیدهای چرب ماهی و روغن آن بدن را در برابر چربی های مضر محافظت می کند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شرط فرستاده، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. پادشاهی در نهایت شکوه و عظمت و قدرت بر کشورش حکومت می کرد. خیلی از حاکمان کوچک و بزرگ اطراف این سرزمین برای در امان ماندن از هجوم پادشاه مالیات یا به قولی باج و خراج می دادند. روزی از روزها پادشاه در قصر خود نشسته بود که خبر آوردند که یکی از فرستاده های ولایات با باج و خراج سالیانه آمده است. فرستاده وارد شد، زمین ادب را بوسید و تحف و هدایای خود را به حاضرین مجلس نشان داد و آماده سخن گفتن شد.
گویی سخنی داری، بگو بدانیم از چی میخواهی سخن بگویی.
بله سرورم، آیا اجازه سخن گفتن میدهید؟
سخن بگو، میخواهیم بدانیم که تو چه میخواهی بگویی.
قبله عالم به سلامت باشند. جان نثار چند سوال دارم. اگر وزرای اعلی حضرت جواب سوالات مرا دادند، معلوم میشود این سرزمین از حیث علم هم بر ما برتری دارد و این بنده حقیر با رضایت کامل خراج را تقدیم خزانه اعلی حضرت می کنم و اگر پوزش مرا پذیرا باشید جواب ندادن، معلوم می شود فقط قره شمشیر و زور او از ما زیادتر است. لذا وقتی از حیث علم بر ما برتری ندارد، انصافا حق خراج گرفتن از ما را هم ندارد و در این صورت خراج نیست بلکه باج می باشد. مرا ببخشید سرورم.
جناب وزیر.
خب. سرورم اجازه بدهید که سر این گستاخ را از تنش جدا کنم.
آرام باش جناب وزیر، آرام باش، ببینیم که چی میگوید. خب ادامه بده.
اعلی حضرت در سلامت باشند. در ادامه میخواستم بگویم اگر برای سوالهایم جوابی نداشتند، اجازه بفرمایید فقط خراج امسال را تقدیم کرده و سالهای بعد معافمان فرمایید.
عجب پیشنهادی، تو چطور جرأت کردی که این پیشنهاد را بکنی؟ اما جناب وزیر دست راست، این فرستاده میخواهد علمیت شما وزرا را که خود را عالمان سرزمین میخوانید محک بزند. چی میگویید؟ من که موافقم.
اجازه بدهید سرورم، شما هرچی امر کنید ما همان خواهیم کرد.
قبول است. حال سوالهای خودت را مطرح کن جناب فرستاده.
همینک سرورم.
فرستاده سوالات خود را به عرض همه رساند. وزیر دست راست، وزیر دست چپ و امراء بارگاه به همدیگر نگاهی کردند. از پادشاه اجازه گرفتند که در حضور پادشاه مشورتی کوتاه داشته باشند و پادشاه قبول کرد.
Thank you.
خب چه میگویید ای وزرای این مملکت؟ آیا با هم مشورت کردید؟
قبله عالم به سلامت باشن. وزرا و امرا از شما 40 روز مهلت طلب میکنم برای جواب سوال ها سرورم.
به نظر زیاد میرسد، اما 40 روز به شما مهلت داده میشود. ببینم که چی میکنید. و تو ای فرستاده، میتوانی بروی و در روز موعود پس بیایی.
اطاعت سرورم. با اجازه سرورم.
گوش کنید، روبروی او به شما نگفتم، اما به هوش باشید که 40 روز مهلت خواستید، من این مهلت را به شما دادم. اما اگر جواب نداشته باشید، جانتان گرفته خواهد شد. چرا که آبروی این دیار را برده ای.
قربانتان گردم، خاطر مبارک آسوده باشد. هرگز چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و ما به یقین پاسخ سوالهای فرستاده را خواهیم یافت.
آری سرورم، آری این گونه خواهد شد. خاطرتان آسوده باشد.
امیدوارم که این گونه باشد.
گوی مرد، با خود بیا، شاید حاکم به تهدیدش عمل نکند.
خودت میگویی شاید؟ البته اگر عمل کند همه ما با جانمان بازی کرده ایم. درست نمیگویم؟
راست میگویی. اما خب ای کاش که با شرطش موافقت نمیکردید، این گونه بهتر بود، خاطرمان آسوده بود.
من به قبله عالم پیشنهاد کردم که سزای گستاخیشون او جدا کردن سرش می باشد، اما چه می گویی؟ شاه قبل از آن قبول کرد. ما با پادشاه که نمی توانیستیم مخالفت کنیم.
حال می خواهید چه کنید؟
می خواهید چه کنیم؟ باید از این سرزمین بگریزیم.
کی؟
همین امشب. فردا روز 40 است. تلاش های من در این 40 روز هیچ سودی نداشته است.
یعنی ما می خواهیم همین امشب از این شهر برویم؟
همین امشب.
مرد چرا زودتر نگفتی؟ حال من با خود چه بردارم؟
چرا زودتر نگفتم؟ چون قرار نیست که بانو با ما بیاید.
امکان ندارد.
لجبازی را کنار بگذار زن. حاکم که به تو کاری ندارد که خود را آواره کنی. در ثانی من و وزرای دیگر برای ابد که قصد گریختن نداریم. در هر شهر و دیاری که برسیم به سراغ عالمان آن شهر خواهیم رفت. گمان میکنم آنگاه بتوانیم با پادشاه روبرو شویم. پس میبینی که لزومی برای همراه شدن تو با ما نیست.
آخر من اینجا تک و تنها چه کنم؟
خاطرت آسوده باشد. میشنوی؟ به گمانم که دوستانم از راه رسیدن و من باید شتاب کنم.
حال میخواهی بروی؟
باید برویم پیش از آن که هوا روشن شود.
چه بگویم؟ در پناه خدا باشید.
بدرود بانو، بدرود.
وزرا و امرا وقتی در روز 39 دور هم جمع شدند و دیدند هیچ کدام نتوانسته بودند جوابی حاضر کنند، با هم قرار گذاشتند که شبانه بگریزند. نصف شب که شد، همه از یک دروازه سوار بر اسب پا به فرار گذاشتند. اول طلوع آفتاب به دهی رسیدند. مکتب خانه دیدند که استاد پیری در آن نشسته است و مشغول درس دادن است.
میبینم که تو هم از دیدن آن استاد پیر در شگفت شده یا درست میگویم؟
آری درس دادنش تعجبی ندارد، ولی آن چوب بلندی که در دست استاد دیده میشود و از سقف اتاق بیرون رفته چه حکمتی دارد؟ آن؟
و تنابی هم که از داخل دیوار بیرون آمده و به شال کمر او بسته است، آن برای چه است؟
دوستان به جای این که از خود بپرسیم، به نظرتون بهتر نیست که از استاد مکتب خانه از خود او بپرسیم؟
راست میگویی بهتر است این گونه
بهتر است.
البته به نظر من بهتر است که زیر سایه این درخت کمی بیاساییم تا استاد از تدریس خودش فارغ شود، آنگاه با خاطری آسوده از او سوال کنیم. اکنون ممکن است که مزاحم تدریس او شویم.
باشد، نیکو گفتی، همین کار را میکنیم.
استاد ارجمند، آنچه که مایه شگفتی ما شده است نحوه درس دادنتان نیست، اما این چوب درازی که از سقف اتاق بیرون رفته برای ما جای سوال دارد.
و این تنابی که به شال شما بسته شده است چه؟ همه متعجب شدیم، این تناب از کجاست؟
اکنون پاسخ شما را خواهم داد. عیال بنده در خانه خیلی کار دارد و من همچنان که میبینید مشغول تدریس هستم، لذا برای آنکه گنجشک ها گندومی را که روی بام این اتاق پهن کرده ایم تا خوش شود نبرند، من این چوب بلند را دست گرفته از سقف اتاق بیرون کردم و سر چوب هم دستمال بستم.
چه جالب استاد.
چه جالب،
چه درایتی.
عجب درایتی.
بس استاد، این تنابی که به شال خود بسته اید چه؟
آره، من هم میخواستم این سوال را بپرسم، این تناب برای چیست؟
و اما این تناب، بندزاده شیرخوار نیز در اتاق پشت در گاهواره خوابیده و تنام گاهواره از دیوار به شال بنده بسته است.
عجب.
من موقع دست دادن به اطفال و کودکان ناچارم تکان بخورم، از تکان من این چوب هم تکان میخورد و گنجشک ها را میپراند و نیز گاهواره را میجنباند و خب آن کودک شیرخوار بیدار نمیشود.
عجب، فهم درایتی استاد، فهمیده ایست بسیار با تدبیر.
چه شده است؟ این همه برای چیست؟
وزرا با یکدیگر مشورتی کردند و گفتند کسی که بتواند جواب فرستاده را بدهد همین است و بس، باید او را همراه برد تا جواب دهد و ما را از خشم سلطان خلاص کند. آیا استاد پیر قبول می کند که همراه آنها به قصر پادشاه بیاید؟ آیا او می تواند به وزرا و عمرا کمکی کند؟ دنباله داستان را فردا شنونده باشید.
سپاس از اینکه با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه ایران گشت آماده پخش است. بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راگم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
موسیقی.
نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و خوشحالیم از اینکه امروز هم ما را با برنامه ایران گشت همراهی میکنید. استان هرمزگان با داشتن 4 طالب بین المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر، رتبه نخست کشور ایران به لحاظ تعداد طالب های بین المللی به خود اختصاص داده است. طالب خورخوران یکی از طالب های بین المللی استان هرمزگان است که در برنامه امروز به معرفی آن میپردازیم. کشور ایران جز 5 کشور اول در جهان است که دارای اقلیم متنوع می باشد. از 13 اقلیم موجود در جهان، 11 اقلیم را می توان در سرزمین پهناور ایران یافت. اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی نظیر دما، رطوبت، فشار، اتمسفر، باد، بارش و سایر مشخصهای هواشناسی در مدت زمان نسبتاً طولانی گفته می شود. تنوع اقلیمی ایران منجر به ایجاد سرمایه های غنی طبیعی نظیر تالاب ها در این سرزمین شده است. اهمیت تالاب ها در تداوم و تنوع زیستی مناطق، پاکسازی هوا، تعدیل اقلیم ها، جذب آلاینده ها، کنترل سیلاب‌ها و تأمین آب و غذای مورد نیاز انسان‌ها، گیاهان و جانوران منطقه است. کشور ایران همانطور که قبل از این هم گفتیم، تالاب‌های زیادی را در خود جای داده. گفته میشه ارزش اکولوژیک تالاب‌ها 10 برابر جنگل‌ها و 200 برابر زمین‌های زراعی است. با توجه به این موارد، در کنوانسیون حفاظت از تالاب‌ها یعنی کنوانسیون رامسر بیش از 1000 تالاب در ایران وجود دارد که در نقاط مختلف این سرزمین پراکندند. یکی از مناطق جغرافیایی ایران که چندین تالاب بین المللی را در خودش جای داده استان هرمزگان است. استان هرمزگان در جنوب ایران و در شمال تنگه هرمز واقع است. تنگه هرمز آبراهی راهبردی در مسیر بین المللی بین دریای عمان و خلیج فارس است و یکی از مهمترین و استراتژیک ترین مناطق ایران و جهان به شمار می رود. استان هرمزگان با وسعت بیش از 70,000 کیلومتر مربع دارای جاذبه های منحصر به فرد طبیعی، آثار تاریخی و مردمانی با فرهنگ غنی است. یکی از جاذبه های دیدنی این استان تالاب های بین المللی آن است که یکی از آنها تالاب خورخوران است. تالاب خورخوران از نوع تالاب‌های دریایی دائمی و پوشیده از درختان مانگرو است و با 100,000 هکتار وسعت در سواحل شمال خلیج فارس، حد فاصل بندر خمیر و بندر لافت و در 60 کیلومتری جنوب غربی شهر بندر عباس واقع است.